ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. سرخط خبرها. سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکا زیر رگبار نقطه زن‌های ایرانی. خرمشهر چهار با سر جنگی یک تونی هم وارد میدان شد. افشاگری منابع رسانه‌ای از ابعاد جدید جنایت کودک‌کشی آمریکا. منابع رسانه‌ای آمریکا دانش آموزان دختر میناب در حملات دو مرحله‌ای کشته شدند. برگزاری راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور. آغاز به کار رادیو حماسه از امشب. و تصمیم دولت به پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ و حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت زودتر از موعد مقرر. به نام خدا. سلام، من سهیلا کاظمی با مشروع خبر ساعت 21 در خدمت شما هستم. موشک‌های سنگین خرمشهر چهار هوافضای سپاه پاسداران با سر جنگی یک تنی در سحرگاه امروز در موج 19 عملیات وعده صادق چهار با رمز مبارک یا حسن ابن علی علیه السلام روانه قلب تل‌آویو، فرودگاه بن گوریون و پایگاه اسکادران 27 نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در این فرودگاه شدند. عبور موفق این موشک‌های راهبردی با پیش قراولی پهپادهای تهاجمی از لایه‌های هفتگانه پدافند منطقه‌ای و داخلی سرزمین‌های اشغالی جهنم واقعی را برای متجاوزان ایجاد کرد. در موج 18 عملیات وعده صادق 4 نیز 20 هدف نظامی آمریکا در منطقه و در کشورهای بحرین، امارات و کویت مورد اصابت مؤثر قرار گرفتند. برنامه ریزی، هماهنگی عملیاتی و تفکیک هدفمند نقش آفندی میان بخش‌های مقتدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جبهه‌های فراگیر و چندگانه فراتر از برآوردهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. روابط عمومی سپاه اعلام کرد موج 20 عملیات وعده صادق 4 با نام و یاد شهدای مظلوم شناور دنا، ارتش دلاور جمهوری اسلامی ایران با اقدامات ترکیبی متنوع و پردامنه نیروهای مسلح علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد. پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش به محل استقرار نیروهای آمریکایی در کویت حمله کردند. به گزارش روابط عمومی ارتش، یگانهای پهپادی نیروی دریایی ارتش ساعاتی پیش در عملیاتی محل استقرار نیروهای آمریکایی را در کمپ العدری کویت هدف حمله‌های پهپادی هجومی قرار دادند. حمله نیروی زمینی ارتش به مقر نیروهای آمریکایی در عراق، مقر نیروهای متجاوز آمریکایی در اربیل عراق توسط پهپادهای هجومی نیروی زمینی ارتش مورد حمله قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، ساعتی قبل پهپادهای هجومی نیروی زمینی ارتش مقر نیروهای متجاوز آمریکایی را در اربیل عراق مورد حمله قرار داد. در این حمله خسارت قابل توجهی به اهداف مورد نظر وارد شد. تخریب پایانه‌های ارتباطی آمریکا در بحرین. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که دو پایانه ارتباطات ماهواره‌ای 52B در ستاد ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین تخریب شدند. این پایانه‌ها نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات با ظرفیت بالا و تقریباً بلادرنگ برای ارتش ایالات متحده ایفا می‌کنند. حملات موشکی ایران فرودگاه بن گوریون را تعطیل کرد. دور جدید حملات موشکی ایران تنها چند ساعت بعد از بازگشایی فرودگاه بن گوریون باعث توقف فعالیت‌های این فرودگاه شد. پهپادهای نیروی هوایی ارتش به اهدافی در تل آویو و سایت راداری میران رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کردند.
حدید 110 سریع‌ترین پهپاد انتحاری ایران با موتور جت مخصوص نبردهای رو در رو طراحی شده. سرعت و قدرت تخریبش چند برابر بیشتر از بقیه پهپادهای انتحاری است. از حدید 110 در کنار شاهد 136 برای حمله به اهداف آمریکایی صهیونی در موج آخر عملیات ودیعه صادق 4 استفاده شده. در کنار موشک‌های بالستیک سوخت مایه عماد و قدر، موشک‌ها و پهپادها با عبور از سامانه‌های پیشرفته تاد آمریکایی خود را به اهداف مختلف در قلب تل آویو رساندند. سپاه پاسداران در اطلاعیه گفته ساختمان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و فرودگاه بن گوریون را در اراضی اشغالی هدف قرار داده. 7 رادار پیشرفته آمریکایی هم به طور کامل منهدم شده. حالا جولان پهپاد و موشک‌های ایران در اراضی اشغالی و کشورهای منطقه راحت‌تر از هر زمان دیگری شده. تأسیسات و سربازان آمریکایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم بعد از حملات سنگین ایران به مواضعشان آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری شدند.
به دشمن یاوه‌گو و متجاوز یادآور می‌شویم. آوارگی سربازان آمریکایی همراه با کوله‌هایشان در قطر و بحرین و نیز استفاده پوششی ارتش ایالات متحده از تأسیسات غیر نظامی کشورهای خلیج فارس از دید و رصد ما پنهان نیست و تلاش سخت حامیان آمریکا برای درخواست و تأمین سامانه‌های دفاع هوایی هم کمکی به آنها نخواهد کرد.
پاسخ ایران به تجاوز نیروهای آمریکایی و صهیونی در 100 ساعت گذشته با ترکیبی از سلاح‌های آشنا و حتی رسانه‌ای نشده همراه بوده. هر موج از وعده صادق مخرب‌تر و همراه با سلاح‌های پیشرفته‌تر انجام شده. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. یک فروند جنگنده تهاجمی چند منظوره و دو سرنشین F-15 امریکای متجاوز هدف قرار گرفت. روابط عمومی سپاه اعلام کرد یک فروند جنگنده تهاجمی چند منظوره و دو سرنشین این جنگنده امریکای متجاوز بامداد دیروز چهارشنبه با موفقیت توسط سامانه‌های پدافند نوین هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفت و در حاشیه مرزهای جنوب غربی کشور سقوط کرد. انهدام 3 موشک کروز دشمن متخاصم در کهگیلویه و بویراحمد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گفت 3 موشک هدایت شونده و کروز توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی در کهگیلویه و بویراحمد منهدم شد. قرارگاه عملیاتی لشکر 84 پیاده لرستان اعلام کرد غیور مردان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس 900 را در شهرستان خرم‌آباد منهدم کردند. با آتش پدافند یک پارچه کشور 7 پهپاد پیشرفته و 4 جنگنده F-15 متجاوز امریکایی هم سرنگون شد. ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به حاکمیت همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی و همسایه پرتاب پهپاد از سوی نیروهای مسلح به سوی جمهوری آذربایجان را تکذیب می‌کند. ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد این گونه اقدامات از سوی رژیم جعلی صهیونیستی برای برهم زدن روابط کشورهای اسلامی از طرق گوناگون مسبوق به سابقه بوده و برای بررسی‌های به عمل آمده چنین اقدامی برای متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران توسط آن رژیم صورت گرفته است. وزیر امور خارجه شلیک هر گونه پرتابه به سمت جمهوری نخجوان را تکذیب کرد. آقای عراقچی در تماس تلفنی با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به انفجارهای امروز در جمهوری خودمختار نخجوان شلیک هر گونه پرتابه به سمت آن جمهوری از سوی ایران را تکذیب کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی و تحقیقات لازم در این باره هستند. آقای عراقچی به ویژه به نقش رژیم اسرائیل در این گونه حملات به منظور انحراف افکار عمومی و تخریب روابط حسنه ایران با همسایگان خود اشاره کرد و گفت نمونه‌های دیگری از این دست نیز در روزهای اخیر مشاهده شده است. وزیر امور خارجه ایران با اظهار تأسف از مجروح شدن چند نفر از اتباع جمهوری آذربایجان در این حادثه برای آنان آرزوی سلامتی کرد. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مربوط به حملات ایران به مواضع آمریکایی در منطقه نوشت تهران به نقاط ضعف واشنگتن پی برده است. تحلیلگران میگویند ایران چشم‌های آمریکا در منطقه را هدف گرفته.
منطقه این روزها همانی است که ایران به آمریکایی‌ها وعده داده بود. این بخشی از یک مقاله در نیویورک تایمز است که سؤال بزرگی را می‌خواهد به مخاطبانش پاسخ بدهد. موشک‌ها و پهپادهای ایرانی چطور توانستند قدرت‌های نظامی آمریکا در منطقه را فلج کنند؟ نیویورک تایمز از شاهد 136 گفته که از غیب می‌رسد. پهپادی که با موفقیت عملیاتش را به پایان می‌رساند. موشک و پهپادهایی که با موفقیت عملیاتشان را به پایان می‌رسانند و حدود 7 رادار فوق پیشرفته آمریکا و اسرائیل را در منطقه کور کردند.
در حالی که واشنگتن مدام تاکید می‌کرد ایران نمی‌تواند در منطقه کاری کند، ایران تمام پایگاه‌های بزرگ آمریکا در خلیج فارس را به شکلی سیستماتیک و هدفمند از کار انداخته. در اردوگاه عریف جان کویت، علی از سالم، تأسیسات امارات متحده عربی، پایانه‌های سادکام رادیوم‌ها باز شدند. دیش‌های ماهواره‌ای از بین رفتند. زیرساخت‌های رادیویی موشک، سیستم‌های رادار که تمامی باتری‌های پاتریوک و تاد در منطقه را هماهنگ می‌کنند، هدف قرار گرفتند. تصاویر نشان می‌دهد این حملات نه یک شانس، بلکه یک معماری بوده است.
ایران درست چشم‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده. ایران لایه ارتباط و هماهنگی که باعث می شود دفاع موشکی آمریکا به عنوان یک سیستم یکپارچه عمل کند را شناسایی کرده و پایگاه به پایگاه در 5 کشور به طور همزمان جدا کرده است.
ایران لوجستیک ارتباطی آمریکا را زده و راه‌های ارتباطی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و جهان را قطع می‌کند. ایران با رگبار موشک‌ها و پهپادها هزینه‌های میلیاردی به پایگاه‌های نظامی آمریکا زده.
حالا همه زحمات 70 ساله آمریکا که دقیقاً برای زیر نظر داشتن منطقه میلیاردها دلار هزینه کرده بود، نابود شده و می‌شود تیتر یک نیویورک تایمز. فقط خشاب پدافندی آمریکا در منطقه نیست که رو به پایان است.
همزمان حملات موشکی ایران باعث فرسوده شدن سامانه‌های دفاعی شده. هر موج حمله عکس‌العملی دارد و رهگیری برای پهپادهای ایرانی 12 میلیون دلار هزینه دارد. پژوهشگران در مقاله‌ای به نام جنگ قلم به ترامپ هشدار داده بودند جنگ با ایران می‌تواند تا 210 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا بزند.
مخالفت‌ها در آمریکا در اعتراض به جنگ با ایران رو به افزایش است. معترضان آمریکایی با تجمع مقابل کاخ سفید توقف این تجاوز نظامی و جنایت را خواستار شدند. در نیویورک هم صدها آمریکایی با در دست داشتن عکس رهبر شهید انقلاب اسلامی در برابر برج ترامپ تظاهرات کردند.
اهتزاز پرچم‌های ایران در چند قدمی دفتر کار ترامپ در واشنگتن دقیقاً در مقابل ساختمان کاخ سفید شمار زیادی از مردم آمریکا در کنار برخی از ایرانیان وطن دوست با برافراشتن پرچم‌های سرنگ ایران توقف جنگی را خواستار شدند که بر اساس ارزیابی‌های دقیق هر یک ساعت آن بیشتر از 9 میلیون و 100 هزار دلار برای مردم آمریکا هزینه داشت.
من یک آمریکایی ایرانی تبار هستم و اینجا هستم چون دولت آمریکا مردم مرا می‌کشد. در این جنگ غیر نظامیان ایرانی مانند غیر نظامیان لبنانی و فلسطینی زیر بمبارانند. بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های امداد و هلال احمر هم بمباران می‌شوند و حتی مدرسه دخترانه را بمباران کردند.
تمام دنیا شاهد هستند که جنایتکاران جنگی یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو ما را به یک درگیری طولانی مدت جهانی کشاندند. شرم بر آنها. این جنگ شنی تا کنون جان صدها نفر را گرفته است. از جمله دختر بچه های مدرسه ای.
در نیویورک هم صدها آمریکایی با بالا گرفتن عکس رهبر شهید انقلاب اسلامی در مقابل برج ترامپ خواستار توقف جنگ با ایران و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این تجاوز نظامی شدند. در این شرایط غافلگیری دولت آمریکا از حملات دقیق و گسترده ایران بر ضد منافع آمریکا در سراسر منطقه موضوعی است که در افکار عمومی آمریکا بازتاب زیادی داشته.
سفارت خونه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا در منطقه مورد حمله قرار می‌گیرند و آمریکایی‌ها در سراسر منطقه سرگردانند.
هزاران آمریکایی در منطقه سرگردانند. چرا از قبل در این باره فکری نکرده بودید؟
خب چون همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
نظرسنجی جدید مؤسسه ایپسوس که همزمان با جنگ انجام شده نشان می‌دهد که فقط حدود 27% از مردم آمریکا موافق ادامه جنگ با ایرانند. ضمن اینکه حدود نیمی از این 27% هم اعلام کردند که اگر تداوم این جنگ به کشته شدن نیروهای آمریکایی و همینطور افزایش قیمت بنزین منتهی شود، با آن مخالف خواهند شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. منابع رسانه‌ای در آمریکا از نقش مستقیم آمریکا در حمله به مدرسه دخترانه در مینا پرده برداشتند. رادیو سراسری آمریکا با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهار نظر کارشناسان اعلام کرد حمله به مدرسه دخترانه مینا کار آمریکا بوده است. میدل ایست آی گزارش داد دانش آموزان دختر این مدرسه در میناب در حملات دو مرحله‌ای کشته شدند. این مقاله با اشاره به عمق جنایت در این حمله افزود انفجار دوم زمانی رخ داد که بازماندگان این حمله در نمازخانه مدرسه پناه گرفته بودند. در این جنایت آشکار که 9 اسفند روی داد 168 دانش آموز مدرسه ابتدایی شجره طیبه شهید و 96 نفر دیگر مجروح شدند. در پی جنایت جنگی تروریست های امریکایی و صهیونی در حمله به مدرسه دخترانه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان مینا به استان هرمزگان، وزارت کشور با هماهنگی وزارتخانه های آموزش و پرورش و خارجه به مراجع بین المللی و حقوقی شکایت می کند. وزارت کشور اعلام کرد مستندات لازم شامل مشخصات و تصاویر کودکان معصوم و بی‌دفاع که در حال تحصیل مورد حمله وحشیانه رژیم کودک‌کش آمریکا و صهیونی قرار گرفتند جمع آوری شده و برای ثبت در مراجع بین‌المللی در اختیار وزارت امور خارجه کشورمان قرار گرفته است. به گفته سخنگوی دولت در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی 11 بیمارستان، 6 مرکز اورژانس، 7 مرکز هلال احمر و 14 مرکز درمانی آسیب جدی و بیش از 20 مرکز آموزشی شامل مدرسه و دانشگاه مورد حمله قرار گرفته است. شهدای حمله متجاوزانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل به 1230 نفر رسید. بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه شماره 3 خود آمار شهدای حمله متجاوزانه و نظامی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل به میهن اسلامی را تا 14 اسفند 1230 نفر اعلام کرد. بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت 6186 ایرانی هم به دست رژیم متجاوز صهیونی زخمی شدند که 2054 مجروح هنوز در بیمارستان‌ها بستری هستند. کم سن ترین مجروح یک نوزاد 6 ماهه بود. راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از همه نمازگزاران بسطی و انقلابی دعوت کرد با حضوری حماسی، متحد و دشمن شکن در سراسر کشور در راهپیمایی محکومیت جنایات بی سابقه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ابراز ارادت و احساسات میلیونی به امام و رهبر شهید آیت الله العظمى امام سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه شرکت کنند. دیشب و امروز هم مردم انقلابی ایران به خیابان‌ها آمدند و خونخواه امام شهیدشان شدند.
الان وقت تو میدون بودنه. شهید هزاران تا شهید متولد میشه. هر خونی که بریزید ما میاییم تو خیابون، نمیذاریم اجنبی جماعت توی خیابون رو بریزن.
آه مظلوم اثر دارم، خون مظلوم سمر ادامه میده. قسم به خون پاکت راحت ادامه دارد.
شکامون یه طرف، قدم های مردمون یه طرف.
شعار امت ما
نمیذاری خونش پایمال بشه.
هیدر هیدر امن آخر هیدر.
حالا پای مردمون تو این راه وای میستیم تا شکست اسرائیل و نابودی کاملش.
عیسی محمد قادمون،
عیسی محمد قادمون.
خیالت راحت باشه آقا، ما همیشه سربازت میمونیم.
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ، یا او سر ما بدار سازد آور.
اللهم جل ولی کل فلاش.
مدرسه ابتدای دخترونه رو زدی، بمباران کردی، کمک به بچه های ما بود.
ملت اومدن به خاطر کشورشون، به خاطر رهبرشون، به خاطر این مملکتشون، نشون بدن که ما پای مملکت، پای انقلاب هستیم.
الله 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 اکبر.
بازم فدای رهبریم، از خون او نمیگذریم.
انتقام خون رهبرمون رو میگیریم. الله اکبر.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و خبرگان باید در اسرع وقت تشکیل جلسه دهند. آیت الله آملی لاریجانی:
فرایند رهبری در قانون اساسی معلومه با مجلس خبرگان رهبری هست و در همونطور که در اصل 111 اومده در شرایط فقد رهبر قاعدتا در اسرع وقت باید خبرگان رهبری تشکیل جلسه بده. البته اسرع وقت این اسرع وقت ممکن چون شرایط جمعی هم هست الان قاعده خوب باید رعایت اموری بکنن، در اسرع وقت تشکیل میشه و حسب موازین اونطور که در قانون اساسی اومده تعیین رهبر میشه. اما در فاصله این زمان، یعنی از روز شنبه که این حادثه دردناک و جانکاه برای ما واقع شد تا زمان تشکیل مجلس خبرگان و تعیین رهبر، نباید خلایی وجود داشت. البته در قانون اساسی پیش بینی شده بود شورایی که مرکب هست از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب این خلل نباید پدید می آمد، قانون اساسی تدبیر کرده بود. منتها یک رکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید انتخاب می کرد فقیه شورای نگهبان رو. ما در اسرع وقت ممکن این کار انجام داد، درست ساعات اولیه روز بعد از شهادت رهبر عزیزمون این برنامه اجرا شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب آیت الله عرافی شورای موقت را با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه تشکیل دادند. 660 مولوی اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت قائد امت اسلام حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای در بیانیه ای این جنایت هولناک را قاطعانه محکوم کردند. علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در این بیانیه با حمایت از پاسخ کوبنده و ضربات سنگین نیروهای مسلح کشورمان به مواضع دشمن امریکایی صهیونی، جهاد در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان مستکبر آن را فریضه‌ای بزرگ دانستند. در این بیانیه تأکید شده بی تردید امروز وظیفه شرعی و تاریخی علما، اندیشمندان و همه آزادی خواهان جهان به ویژه مسلمانان آن است که در برابر این تجاوز آشکار و جنایت بزرگ امریکایی صهیونیستی سکوت نکنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار اعلان صلح و جنگ را به شورای موقت رهبری سپرد. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب واگذاری اعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری خبر داد. آقای محسن دهنوی در صفحه مجازیش نوشت مطابق اصل 111 قانون اساسی اعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ فقط با تصویب 3/4 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است. آغاز به کار رادیو حماسه از امشب. معاون صدای رسانه ملی از راه اندازی رادیو حماسه خبر داد و اعلام کرد این شبکه رادیویی از امشب با هدف تقویت وحدت و انسجام ملی، روایت حماسه مقاومت و ایجاد فضای آرام و معنوی برای مخاطبان در روزهای جنگ فعالیت خود را آغاز کرد. چند خبر اقتصادی بشنوید. در نشست هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضع کشور پس از تجاوزات دشمن آمریکایی صهیونی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ، از همبستگی و ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران و پشتیبانی آنان از کشور و نظام اسلامی در مواجهه با تهاجمات دشمنان، تجلیل و قدردانی شد. در این نشست همچنین رسیدگی همه جانبه به وضع شهروندان آسیب دیده از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار دولت عنوان شد. در این جلسه همچنین از دفاع جانانه نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران از کشور و مردم و ضربات کوبنده و قاطع آنان به متجاوزان به میهن اسلامی تجلیل و قدردانی شد. رئیس جمهور در این نشست ضمن تأکید بر حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی و احترام به حاکمیت دولت‌های همسایه به عنوان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی گفت ما کوشیدیم با کمک همسایگان و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم، اما حمله نظامی آمریکایی صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت. آقای مسعود پزشکیان افزود ما به حاکمیت همه کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود. یارانه نقدی، کالابرگ و حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت زودتر از موعد مقرر پرداخت می شود. کارگروه اقتصادی هیئت دولت با صدور اطلاعیه شماره 2 اعلام کرد با هدف تسهیل رفع نیازهای مردم، یارانه نقدی و کالابرگ عموم مردم و حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در این ماه زودتر از موعد مقرر پرداخت خواهد شد. در این اطلاعیه آمده این کارگروه به صورت دائمی و شبانه روزی فعال است و تمام موضوعات اقتصادی کشور را به صورت مستمر پایش می کند و نسبت به شناسایی و رفع نیازمندی ها و مایحتاج مردم و گروه های خاص مانند بیماران و نوزادان و مسافران در تمامی استان های کشور و همچنین شناسایی و رفع مشکلات فراروی دستگاه های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم اقدام می کند. همه مهلت‌های قانونی مالیاتی تمدید می‌شوند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت با توجه به شرایط کنونی کشور تمامی مهلت‌های قانونی مالیاتی تمدید می‌شود. وی افزود متناسب با شرایط جنگی کشور خیال مردم راحت باشد که هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم در ادارات مالیاتی با آنها انجام خواهد شد. وزیر نیرو از بازسازی فوری نقاط آسیب دیده تأسیسات آب و برق کشور در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا خبر داد. آقای عباس علی‌آبادی گفت با تلاش کارکنان این صنعت تعمیرات به صورت پیوسته و بی‌وقفه ادامه دارد. وزیر نیرو همچنین از عموم مردم خواست در مصرف آب و برق دقت کنند و از تلاش کارکنان این صنعت در شرایط فعلی تشکر کرد. چند خبر ورزشی. جامعه ورزش ایران در بیانیه‌ای حملات اخیر موشکی به سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران به عنوان یکی از نمادهای ورزش کشور و دیگر اماکن ورزشی را محکوم کرد. وزیر ورزش و